بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام. خب مباحثی که به نبوت عامه مربوط میشه اون دست از مباحث هست که مخصوص یک پیامبر نیست، بلکه شامل پیامبران، همه پیامبران میشود، شامل همه انبیاء الهی میشه. مثلا اینکه آیا بعثت پیامبران و ارسال پیامبران از سوی خدا ضرورت دارد یا خیر؟ اگر ضرورت دارد، دلایل ضرورت و لزوم بعثت انبیا چیست؟ یا مثلا راه‌های شناخت پیامبری یک پیامبر کدام است؟ از کجا بدانیم که فلان شخصی که ادعای پیامبری کرده است در ادعای خود راستگو و صادق است؟ مسائلی مثل اعجاز، مثل محتوای معارفی که اون پیامبر می آورد و امثال اینها توی این مسئله بحث میشه. یا مثلا اینکه ویژگی های عمومی پیامبران کدام است؟ پیامبران الهی که از سوی خدا برای هدایت بشر آمده اند چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ مثلا بحث عصمت، باز هم بحث معجزه آوردن و امثال اینها مطرح میشه. این گونه مباحث که مخصوص یک پیامبر خاص نیست، بلکه در مورد همه پیامبران مطرح میشه، در کلام اسلامی به عنوان نبوت عامه ازش یاد میکنن. دسته دوم مباحث پیامبرشناسی، یا به تعبیر برخی راه نماشناسی، مباحث نبوت خاصه هست. در این بخش برخلاف بخش قبلی که مجموعه مباحث مشترک میان همه پیامبران بحث میشد، در اینجا اون مباحثی مورد بحث قرار میگیرد که مخصوص به پیامبر اسلام هست. مثلا راه‌های خاص اثبات نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چیست؟ ویژگی‌های پیامبر اسلام کدام است؟ شبهاتی که به شخصیت پیامبر اکرم وارد شده، حالا چه قدیمن و چه جدیدن، اینها چیست و پاسخ این شبهات کدام است؟ در مورد خود دین اسلام، ویژگی های دعوت اسلام مثل جهانی بودن رسالت، خاتمیت رسالت و جامعیت رسالت، اینها از جمله مباحثی است که با عنوان نبوت خاصه از اونها یاد می کنند در علم کلام اسلامی. این سلسله جلساتی که خدمت شما خواهیم بود در دو بخش نبوت عامه و مباحث مرتبط با نبوت عامه و همچنین نبوت خاصه و مباحث مرتبط با نبوت خاص است که انشاءالله مفید بوده باشد. این جلسه متناسب با این سرفصلی که خدمت شما عرض کردم، میخواییم در مورد دلایل لزوم و ضرورت بعثت انبیا سخن بگیم. اصلا چه نیازی بوده که خداوند متعال برخی از پیامبران را برای هدایت بشر ارسال بکنند و چه نیازی به ارسال رسول بوده؟ آیا نمیشد که خود انسان با عقلش به اون آنچه که میخواهد برسد؟ آیا عقل انسان کافی نیست برای اینکه انسان را در مسیر راه و درست هدایت کنه؟ چه لزومی هست که حتما باید پیامبرانی باشد؟ این پرسش رو بگونه دیگر هم میشه مطرح کرد، اونم اینه که اصلا چه نیازی است که بشر به وحی و دین نیازمند باشد؟ چه ضرورتی دارد که انسان نیازمند به وحی باشد؟ برای چی باید یک فرشته ای از سوی خدا به عنوان فرشته وحی وجود داشته باشه و یک انسانی هم به عنوان گیرنده وحی وجود داشته باشد؟ و خداوند متعال این عقل را به بشر داده دیگه. آیا ضرورت دارد که حتما پای وحی و دین به زندگی بشر باز بشه؟ یا نه، همون عقل در مورد هر چیزی کفایت میکنه؟ این پرسش ها در واقع اون پرسش هایی است که در حوزه نبوت عامه مطرح میشه و در اونجا در واقع ما بحث میکنیم از ضرورت بعثت انبیا یا ضرورت نیاز بشر به وحی و دین رد میکنیم که میخوایم به این پرسش ها پاسخ بدیم، آیا وجود پیامبران برای هدایت بشر لازم است یا خیر؟ یا مثلا اینکه بعدها بحث خواهیم کرد، آیا پیامبر باید معصوم باشد یا نه؟ آیا پیامبر باید معجزه داشته باشد یا خیر؟ در این جلسه میخوایم دلایل ضرورت بعثت انبیا یا دلایل ضرورت نیاز بشر به وحی و دین رو خدمت شما عرض بکنیم. خب اولا در یک بحث معناشناسی شما می‌دانید که واژه نبی که محور مباحث ما هست و هی تکرار می‌کنیم، بعضا میگن انبیا یا پیامبران، صفت مشبه هست از ریشه نبوه. این دو تا احتمال داده شده. یه احتمال اینه که نبی که صفت مشبه هست از ریشه نبوه باشد. نبوه به این معناست که درجه بلندی داشته باشد. مثلا فرض بگیرید پیامبر را نبی گفتن به خاطر اینکه درجه بسیار بلندی دارد، رفعت مقام دارد. این یک احتماله که برخی از لغتدان ها مطرح کردن. احتمال دیگه اینه که بگیم واژه نبی از ریشه نبعه هست به معنای خبر، یعنی نبی کسی است که میاد از سوی خداوند متعال اخباری را برای بشر می آورد. چون نبی مخبر عن الله هست و اخباری را از سوی خدا برای مردم میاره، در راستای هدایت مردم رضا بهش گفته شده نبی. حالا فرقی نمی کنه هر کدوم رو که بگیریم درسته، ولیکن معمولا آنچه که مشهوره نبی را از ریشه نبعه معمولا می گیرن و میگن نبی را نبی گفتن به دلیل اینکه اخبار عن الله دارد، از سوی خدا خبر می آورد برای بشر در راستای هدایت بشر. همچنان که یک کلمه مرتبط دیگه با نبی همون کلمه رسول هست، اون هم از ماده رسل یا همون رسول که جمع رسول هست تشکیل در واقع مشتق شده. رسول جمع رسوله و حروف اصلی رسول هم که را و سین و لام هست. حالا برخی گفتن که این در واقع رسول را رسول گفتن به خاطر اینکه رساله به معنای فرستاده شدن هست. مثلا شما میگید من فلان چیز را ارسال کردم، یعنی فرستادم. رسول را هم رسول گفتن چون مرسل عن الله هست، چون از سوی خداوند متعال فرستاده شده است. دقت میکنید؟ لذا بهش رسول گفته شد. حالا این مقدمه رو به این خاطر گفتیم که دو واژه نبی و رسول زیاد در این مباحث نبوت عامه یا حتی نبوت خاصه تکرار میشه. لذا بد نیست که یک آشنایی اجمالی با معنای لغوی این دو واژه ما داشته باشیم. ولیکن بحث اصلی ما در مورد دلایل عقلی ضرورت بعثت انبیا یا بگید دلایل عقلی ضرورت نیازمندی بشر به وحی و دین هست. یعنی اینها، این دو مسئلهی که خدمت شما عرض میکنم، دروی یک سکه است. چه بگید ضرورت بعثت انبیا و چه بگید ضرورت نیازمندی بشر به وحی و دین یا نیازمندی بشر به پیامبران الهی. هر دو درست. چند تا دلیل اقامه شده این دلایل رو خدمت شما عرض میکنید و توضیحاتی که در ضمن هر دلیل گفته خواهد شد. اولین دلیل این هست که، البته این دلیل اول بد نیست بدانید که مال فلاسفه هست، فلاسفه مسلمان به ویژه ابن سینا این دلیل رو اقامه کردن و دلیل هم دلیل محکم است. مقدمات رو نگاه کنید. در مقدمه اول گفته میشه که انسان موجودی اجتماعی است. اصطلاحاً میگن مدنی است. مدنی یعنی اجتماعی. حالا دو دیدگاه هست. برخی میگن انسان مدنیون به طبع است، برخی میگن مدنیون به اضطرار است. مدنیون به طبع یعنی طبیعت خود انسان اقتضا میکند که اجتماعی زندگی کند. یعنی اصلا شما انسان رو به حال خودش رها کنی نمیتونه به تنهایی زندگی کنه. طبیعت انسان به گونه ای آفریده شده که اقتضای زندگی جمعی را دارد. یا نه بگید آقا انسان موجودی اجتماعی است یا مدنی است، ولی مدنی بل اضطرار است. خب این گروه دوم میگن طبیعت انسان اجتماعی آفریده نشده، بلکه یه سری نیازهایی انسان را مجبور میکند و مضطر میکند که زندگی اجتماعی رو انتخاب بکند. یعنی به جای اینکه تنها زندگی کنه مجبور است رو به زندگی جمعی بیاورد. فرقی نمیکنه در این بحث ما هر کدوم از دو دیدگاه رو که بگیرید، هر دو دیدگاه در این محور و در این مطلب مشترکند که انسان موجودی اجتماعی است، یعنی به صورت جمعی و اجتماعی زندگی کرده است. دلیلش هم دلیل روشنی است. ما یک سری نیازهای اولیه ای داریم مثل خوراک، پوشاک، مسکن. این نیازهای اولیه رو انسان نمیتونه به تنهایی همه رو برای خودش فراهم بکنه. مگر میشود یک کسی هم معلم خودش باشد، هم شاگرد خودش، هم خیاط باشد، هم نانوا باشد، هم کشاورز باشد، همه این نیازهای اولیه خوراک و پوشاک و مسکن خودش به تنهایی برای خودش تهیه کنه اصلا امکان ندارد. تا یک شخصی نقش خیاط را نداشته باشد لباسی انسان نخواهد داشت. خود انسان بخواد خیاطی بکنه کی میخواد نون بپزه؟ حالا میخواد نون هم بپزه، خب کی میخواد کشاورزی کنه؟ کشاورزی باید بکنه، گندم مثلا بکارد، بعد گندم را درو کند. روشنی با اندکی تأمل میشه به این نتیجه رسید که انسان به تنهایی که نمیتونه همه نیازهای جسمی و روحی خودش رو تأمین کنه. لذاست که از همون ابتدا خداوند متعال وقتی انسان رو آفرید با زوجش آفرید، یعنی با زوجه اش آفرید در واقع. اگر مرد است با زوجه، اگر زن است با زوج. آدم و حوا با هم آفریده شدند. اینطوری نبود که آدم آفریده بشود و حوایی نباشد، بعد حوا بعد از سالیان متمادی پس از آفرینش آدم آفریده بشه. خیر، اگر همین رو ما بپذیریم که انسان از همون ابتدا به زوج آفریده شده، خود زوج بودن یعنی مرد و زن و زن و شوهر با هم آفریده شدن، این خودش دلیل بر این هست که انسان نمیتونه به تنهایی زندگی بکنه. لذاست خداوند متعال که حکیمه از همون ابتدا انسان را به همراه همسر آفرید، چون هر کدوم از اینها یه بخشی از نیازهای همدیگر را تأمین میکنن، چه نیازهای روحی که در قرآن میفرماید و خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیها، زوج انسان و همسر انسان مایه آرامش روحی است یا حتی مایه آسایش اوست. بالاخره اگر مردها زن نداشته باشند، زنها مردی کنارشان نباشد، اون آسایشی که باید در زندگی فراهم بشه نخواهد بود. مرد صبح تا شب میره کار میکند، خب میاد خونه باید یه غذایی فراهم باشد، یک محل استراحتی داشته باشد. زن هم صبح تا شب در خانه جان میکند، خب باید از بیرون یک مردی باشد که هزینه اقتصادی زندگی را تأمین کند. نمیشه که آدم هم خانه‌دار باشد هم هزینه اقتصادی زندگی بر دوشش باشد. حالا میبینید برخی از افرادی که مجبورن به دلایل گوناگون طلاق گرفتن، زنان سرپرست خانوار هستن، چه زندگی اسفباری دارن، زندگی مشکل، دشوار، در واقع شکنجه، صبح تا شب شکنجه میشن. حالا اضافه کنید که بخواد چند تا هم بچه داشته باشه. اینا چیزایی است که خیلی نیاز به توضیح نداره. و از این مقدمه دست میکشیم وارد مقدمه بعدی میشیم. اگر در مقدمه اول گفتیم انسان زندگی اجتماعی دارد و اگر به صورت اجتماعی زندگی نکند، نیازهای اولیه خودش رو نمیتونه تأمین کنه، در مقدمه دوم گفته میشود که این زندگی اجتماعی نیاز به چی دارد؟ نیاز به قانون دارد. خب وقتی یک گروهی از افراد انسان زندگی اجتماعی رو تشکیل میدن و در واقع یک جامعه به وجود میآید، اگر در اون جامعه قانون حاکم نباشد، قطعاً اون جامعه به هرج و مرج کشیده میشه. هر کسی میخواد از منافع دیگران رو به نام خودش بکنه، به تعبیر علامه سباسبایی، دیگران رو به استخدام خودش در بیاورد به خاطر منافع شخصی. خیلی از افراد انسان ممکنه به حق خودشون قانع نباشن، طماع باشن، اهل حرص و ولع باشن. خب اینها اگر قانونی نباشد، حکومتی نباشد، اینها زندگی اجتماعی رو دچار هرج و مرج میکنن. خب این میاد از حق خودش قانع نیست، میاد تجاوز به حقوق دیگران میکنه، آن دیگری هم میاد در برابر او دفاع میکنه از خودش، وارد جنگ و درگیری و هرج و مرج کشیده میشه. لذا همه انسانهای عاقل بر این نظر متفقن که زندگی اجتماعی بدون وجود قانون به هرج و مرج کشیده میشه. مقدمه سوم، هر قانونی نیازمند مقنن هست. هر قانونی به یک مقننی نیاز دارد. مگر میشود از قانون سخن گفت ولی از قانون گذار سخن به میان نیاورد؟ چنین چیزی ممکنه؟ و دیگه هر جا پای قانون باشد باید یک مقنن و قانون گذاری باشد که اون قانون رو وضع کنه. و دقت دارین که چون انسان بناست موجودی باشد که هم در بعد جسمی و هم در بعد روحی به کمال برسه، چون میدونید انسان بر اساس مباحث انسان شناسی فلسفی یا حتی انسان شناسی دینی یک موجود دو بعدی است، یک بعد مادی و جسمانی دارد که همون بدن اوست و یک بعد روحی و فرامادی دارد که همان روح یا نفس اوست. و این انسان فقط به خوراک و پوشاک زندگی نمی کند، در کنار نیازهای جسمی یک سری نیازهای روحی هم دارد. لذا اگر بناس قانونی وضع بشه، باید این قانون هر دو جهت رو مورد توجه قرار بده. مقننی که داره این قانون رو وضع بکنه، باید قانونی وضع کنه که هم نیازهای جسمی انسان رو برطرف بکنه، یعنی در واقع هم زمینه را برای برطرف کردن نیازهای جسمی انسان فراهم کنه و هم زمینه برای برطرف شدن نیازهای روحی انسان باید فراهم بشه. درست می‌کنید؟ اینجوری نیست که مثلا فقط به جسم او بپردازد و از روح او غافل بشه، خیلی میشه همون زندگی حیوانی. حیوانات هم خوراک و پوشاک دارن، چه فرقی بین حیوان انسان خواهد بود؟ قطعا تفاوت هست. لذا اون مقننی که میخواد قانونگذاری بکنه باید علم به همه زوایای وجودی انسان داشته باشد، هم ابعاد جسمی و بدنی انسان را خوب بشناسد و هم ابعاد روحی انسان را خوب بشناسد. حالا در مقدمه بعدی پرسش مطرح میشه، کدام مقنن است که میتواند به تمام زوایای وجودی انسان اعم از بعد روحی و بعد جسمی علم و احاطه علمی داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش شما چند تا احتمال رو میتونید مطرح کنید. یکی که خود انسان‌ها بیان این کار انجام بدن، یا یک فرد از افراد انسان یا گروهی از انسان ها، فرق نمی‌کنه. دو، اینکه غیر انسان بیاد مقنن باشه. غیر انسان هم یا خالق انسان هست که همون خداوند متعال باشد، یا غیر خالق انسان مثلا ملائکه و اجنه و حیوانات اینها هست. حالا اینو بررسی کنید، آیا خود انسان میتواند برای خودش قانون وضع کنه؟ البته میدانید که حیوان و ملک و امثال اینها چون احاطه به همه زوایای وجودی انسان ندارن که نمیتونن قانون برای انسان وضع کنن. به عنوان معید اون آیه قرآن رو شما همه شنیده اید، وقتی خداوند متعال فرمود که اینی جائلون فی الارض و از قال رب و کل الملائکه اینی جائلون فی الارض خلیفه، وقتی خدا به ملائکه گفت که من بر روی زمین میخوام خلیفه ای قرار بدم، برای خودم جانشین بذارم، همه ملائکه لب به اعتراض گشودن، گفتن آقا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدی که من اقدس لک، میخوای بر روی زمین کسی بذاری که فساد بکنه، خونریزی بکنه، در حالی که ما داریم تسبیح تو رو میگیم، دوره هم خوشیم دیگه. همونجا از این اعتراض ملائکه خداوند متعال پاسخ داد که اینی اعلم و ما لا تعلمو، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. خب همین بهترین دلیل بر این هست که ملائکه به همه زوایای وجودی انسان علم ندارن، لذا این اعتراض رو کردن. یعنی این اعتراض ملائکه بر خدا ناشی از جهل آنها نسبت به حقیقت انسان بود که خداوند متعال هم پاسخ درخوری به اونها داد. خب چگونه میخواد او بیاد برای انسان به تنهایی قانون وضع بکنه؟ خب داستان جن و حیوان و اینها هم که مشخص به طریق اولا صلاحیت وضع قوانین برای انسان رو ندارن. حالا خود انسان چطور؟ ممکن خیلی ها اینو بگن آقا انسان دارای قوه عقله، انسان دارای قوه عقله. خب این همین قوه عقل میتواند قانون وضع کنه، جامعه رو اداره بکنه، حکومت ایجاد بکنه، حاکم تعیین کنه و هاکسه. اینجا هم پاسخ میدیم، میگیم بله عقل انسان میتواند بیاد یه سری قوانین وضع کنه، ولی آیا عقل انسان به تنهایی قادر به شناخت همه ابعاد وجودی انسان هست یا خیر؟ آیا عقل انسان میتونه هم تمام نیازهای جسمی انسان رو به طور دقیق بشناسد و تشخیص بده و همچنین نیازهای روحی انسان را؟ یا نه، عقل تنها میتواند به بخشی از نیازهای جسمی و روحی انسان پی ببره؟ قطعا پاسخ دومیست. اگر کسی ادعا کنه نه خیر، عقل انسان میتونه همه زوایای وجودی انسان رو بشناسه، همینجا ما چشو میگیریم، میگیم آقا موضوع علم طب بدن انسان هست، غیر از اینه؟ یعنی در علم طبیب میآید در مورد احوالات بدن از حیث صحت و مرض سخن میگوید. این علم طب هم که از همون زمانی که آدم آفریده شد تا همون زمان ما بوده و هست و پیشرفت‌های خیره کننده‌ای هم داشته. حالا شما بفرمایید تو این قرون متوالی، هزاران سالی که از آفرینش بشر گذشته است، علم طب به یک مرحله‌ای رسیده، خیلی هم رشد کرده. ولی در هر زمانی یک سری بیماری‌هایی بودن که علم طب از درمان اونها عاجز بوده. بله؟ الان که ما دوره‌ای که ما توش هستیم کرونا آمده، آقایان عاجز شدن نمیتونن جلوشو بگیرن. یک موجود ریز که اصلا با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست، یه آمده کل دنیا رو به هم ریخته، آقایان هنوز واکسن رو نمیتونن درست کنن. تازه بخوان درست کنن سالیان سال طول میکشه، ممکنه ماها طول بکشه. حالا خودشون میگن، میگن این ویروس چهره های گوناگونی عوض میکنه. اخیرا هم گفتن که واکسن هم درست بشه، ساخته بشه، عوارضش رو کم میکنه، درمان قطعی شاید نکنه یا پیشگیری قطعی نکنه. و موارد دیگر، ایدز، سرطان، خیلی از سرطان ها رو نمیتونه پزشکی امروز درمان کنه. آیا اینها دلیل بر این نیست که عقل بشر احاطه به همه ابعاد جسمی انسان ندارد غیر از این آقا؟ قطعا همین گونه است. و وقتی که عقل بشر تو این سالیان هزاران سال هنوز نتونسته همه اون ریز و درشته های جسم انسان را بشناسد، همه اون زوایای وجودی جسم انسان را بشناسد، خب به طریق اولا نخواهد توانست که نیازهای روحی انسان رو آنگونه که باید شاید بشناسد. و همین بدن که جلو چشمشونه با حواس ظاهری قابل درک، قابل آزمایش، توی گیر کردن، حالا چگونه میخوان اون روح و نفسی را که از طریق حواس ظاهری قابل ادراک نیست و در لابراتوار آزمایشگاه نمیتونن آزمایشش کنن، چجوری اونو میخوان بشناسن؟ قطعا عقل انسان ناقصه. یا مثلا بیایید از یک زاویه دیگه نگاه کنید، تمام این مکاتب بشری، اسمهایی که درست کردن، سوسیالیسم، لیبرالیسم، اومانیسم، هر چی که ادعا میکنن که اینها ایدئولوژی مجموعه بایدها و نبایدها است که برای اداره جامعه بشری اینها آمدن این اصول و بایدها و نبایدها رو وضع کردن، کدام یک از اینها تا حالا تونسته همه نیازهای بشر رو در همون بعد قانونگذاری حل کنه؟ یک مورد شما مثال بزنید. یک دوره سوسیالیسم با اون شوروی سر کار آمد، بعد فرو پاشید، رفت الان لیبرالیسم سر کار هست، اونم داره فرو میپاشد. در آمریکا و کشورهای غربی پرچم دارشن، نتونستن جوامع رو از این که به سمت صلاح ببرن به سمت فساد کشاندن. الان جامعه امروزی آمریکا و اروپا رو نگاه کنید به چه وضعیتی گرفتار شده. هنوز کرونا نیامده بود، همگیر خیلی نشد و اوایلش بود، اینا اومدن اون ماسک ها رو دزدیدن، دزدی ماسک انجام میدادن. به تعبیر خود اینها، یکی از این کارشناسان غربی گفت که غرب وحشی چهره خودش رو داره رو میکنه. حالا بگذاریم از این که اینا پیشرفت‌های علمی هم داشتن و هر کارهای خوبی هم انجام دادن، همه این غرب که بد نیست، ولیکن آن چیزی که الان در غرب به دست فراموشی سپرده شده معنویت و انسانیته که کمتر دیده میشه. هست ولی کم. حالا ممکن کشورهای اسلامی هم کمتر باشه، کار نمیخوام اینا رو با هم مقایسه بکنم، ولیکن بشر امروزی الان با این اسمهایی که درست کرده و مکاتبی که خود ساخته است نتوانسته جامعه بشری را هدایت کنه. این نشان از این دارد که عقل بشر محدود دیگه. یه از این بهتر دلیل میخواد شما؟ پس اگر عقل بشر محدود است، مقنن نمیتواند خود بشر باشد. لذا عقلن تنها کسی که شایسته هست قانون وضع کنه برای هدایت بشر، برای رفاه دنیوی و اخروی بشر، خداوند متعال است. چون او علت هستی بخشه و علت هستی بخش و خالق انسان و دیگر موجودات و همه زوایای وجودی موجودات من جمله انسان علم دارد. دیگه در مورد خدا نمیشه گفت که علمش ناقصه. لذاست که بشر به دلیل همین نقص عقل و محدودیت شناخت عقلیش نیاز به دین و وحی الهی دارد. برای اینه که ضرورت بعثت انبیا مطرح میشه. من میگیم باید انبیا از سوی خداوند متعال برای هدایت بشر مبعوث بشن. دقت میکنید؟ چیزی نیست که خیلی پیچیده باشه. یک دلیل بود که خدمت شما عرض کردیم که باید انبیای الهی بیایند و قوانینی را از سوی خداوند متعال وضع کنند برای هدایت جامعه بشری و رفاه حال بشر در دنیا و آخرت. البته میدونید چون بحث ما نبوت است، مباحث نبوت عامه هست، مباحث مربوط به خداشناسی، اینکه خدا خالق انسان هست، صفات کمالی خدا چیست، اینها رو پیش از این شما خانده اید. لذا اون مباحث رو ما پیش فرض قرار دادیم. دقت کنید، نگید که آقا شما هنوز خدا رو اثبات نکردید چجوری به خدا استناد می‌کنید. نه، چون مباحث ما مباحث نبوت عامه هست و مباحث توحید و خداشناسی پیش از این بحث میشه، لذا ما وارد اونها نمیشیم، اونها در جای خودشون اثبات شده و لذا ما اینها رو مفروغان عنه گذاشته ایم. دقت کردیم؟ باید کسایی که مثلا میان وارد مباحث نبوت یا پیامبر شناسی میشن قبلا باید مباحث خداشناسی و توحید رو به خوبی فرا گرفته باشن و با همون دلایل عقلی محض بعد اینجا وارد بحث پیامبر شناسی بشن و وارد بحث نبوت عام رو خواسته